اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. رینا امیری نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید که ایجاد حکومت همشمول و احترام گذاشتن به حقوق بشر کلید عادی شدن روابط جامعه جهانی با طالبان است. خانم امیری ناوقت دیروز در یک پیام در تویتر نوشت که او و تامس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با مقامات ارشد پاکستان، قطر، ترکیه و ازبکستان در مورد وضعیت افغانستان بحث کردند. این مقام آمریکایی افزود که تمام این کشورها توافق کردند که ایجاد یک حکومت همشمول و احترام گذاشتن به حقوق بشر به ویژه به حقوق آموزش و کار زنان و دختران می تواند کلید عادی سازی روابط با طالبان باشد. مقام های حکومت طالبان همواره گفتند که حکومت سرپرست این گروه همشمول بوده و تقاضای جامعه جهانی در این خصوص را مداخله در امور داخلی افغانستان خواندند. نماینده های ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، بریتانیا، آمریکا برای افغانستان و مقام های ژاپن، قطر و سوئیس در نشست اوضاع افغانستان را به بررسی گرفته و از ادامه نقض حقوق بشر توسط طالبان و حضور و فعالیت گروه های دهشت افغان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. تفصیل بیشتر را از مومن خان واحدی میشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در یک خبرنامه 15 ماده‌ای گفته است که نشست در 15 سپتامبر در واشنگتن برگزار شد و نمایندگان این کشورها تداوم نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران و شمول وضع محدودیت‌ها بر آنان و به حاشیه راندن اقلیت‌های مذهبی، قومی و سایر گروه‌ها در افغانستان را محکوم کردند. در خبرنامه آمده است که نمایندگان آمریکا و متحدانش بر لغو این محدودیت‌ها تأکید کرده و گفتند که باید طالبان اجازه دهند تا دختران بالاتر از صنف ششم دوباره به مکاتب خود برگردند. این مقام‌های آمریکا و متحدانش همچنان افزودند که در جریان یک سال گذشته طالبان محدودیت‌های زیادی را در بخش آزادی بیان وضع کرده و حتی دست به بازداشت خبرنگاران افغان و خارجی زدند. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر در این نشست همچنان نگرانی شدید خود را از حضور برخی از گروه‌های دهشت‌افکن به شمول شبکه القاعده و ادامه حملات مرگبار در افغانستان مطرح کرده و گفتند که حضور ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، نمونه بارز عهدشکنی طالبان در تطبیق تعهداتشان بر ضد دهشت‌افکنی است.
مسئولیت انفجار پس از ظهر امروز در مقابل مسجد وزیر محمد اکبر خان را در شهر کابل تا اکنون گروه برعهده نگرفته است. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به صدای امریکا گفت که این انفجار هنگام به وقوع پیوست که بسیاری از نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه در حال بیرون شدن از این مسجد بودند. آقای تکور در مورد شمار دقیق تلفات ناشی از این انفجار معلومات نداد، اما افزود که این رویداد تلفات در پی داشته و تمامی قربانیان آن غیر نظامیان و به ویژه نمازگزاران بودند. برخی شاهدان مدعی‌اند که در این انفجار 10 نفر کشته و زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام تویتر با تقبیح کردن این رویداد نگاشته که هدف قرار دادن مساجد و نمازگزاران جنایت نابخشودنی است و از مردم خواسته تا برای جلوگیری و از بین بردن به گفته وی جنایتکاران با حکومت طالبان همکاری کنند. درست پیش نیز شهر کابل شاهد یک انفجار نسبتاً قوی بود که در اثر آن کم از کم 4 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شد. این انفجارها در حال صورت می‌گیرد که طالبان بارها ادعای تأمین امنیت سراسری را در افغانستان کرده‌اند. اعتراضات ایرانی ها در واکنش به کشته شدن یک زن جوان ایرانی در بازداشت پلیس این کشور امروز جمعه نیز در سراسر ایران ادامه داشت. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
تلویزیون دولت ایران امروز بدون ارائه جزئیات بیشتر گزارش داد که شماره کشته شدگان این اعتراضات به 26 نفر رسیده است. هنوز وسعت اعتراضات ضد حکومتی در ایران نامعلوم است، چون حکومت این کشور تماس اینترنتی به خارج از ایران را شدیداً مختل ساخته و دسترسی به رسانه‌های اجتماعی مشهور چون اینستاگرام و واتساپ را به خاطر جلوگیری از تنظیم اعتراضات و راهپیمایی‌ها مسدود ساخته است. در یک انکشاف دیگر، اردو ایران هشدار داد که برای تأمین امنیت این کشور با دشمنان مقابله خواهد کرد. این تاکنون شدیدترین تهدید از سوی نظامیان ایرانی و معترضان بوده است. اعتراضات ضد حکومتی در ایران پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، یک دختر 22 ساله، پس از بازداشت توسط پلیس مذهبی ایران به اتهام بدحجابی هنگام بازداشت جان باخت. در همین حال کریستین امانپور، خبرنگار سرشناس شبکه خبری سی این ان، دیروز در پیامی در توییتر نگاشته است که مصاحبه او با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به دلیل خودداریش از پوشیدن چادر لغو شده است.
مسکو امروز روند همه‌پرسی در مناطق اشغالی اوکراین را در مورد پیوستن این مناطق به روسیه آغاز کرد. مقام ها در اوکراین این اقدام مسکو را یک کار ساختگی خوانده و گفتند که روسیه باشندگان این مناطق را تهدید کرده که اگر در این همه پرسی اشتراک نکنند مجازات خواهند شد. همه پرسی در مناطق اشغالی اوکراین که آیا این مناطق به خاک روسیه الحاق شود یا خیر، پس از آن صورت می گیرد که سربازان اوکراینی توانستند در یک عملیات ضد حمله بخش های بزرگ از مناطق شمال شرقی کشورشان را از تصرف سربازان روسی آزاد کنند. سرعت پیشروی سربازان اوکراینی سبب شد تا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور بسیج 300 هزار نیروی احتیاط در کشورش را صادر کند. روسیه تلاش دارد تا با الحاق بخش های شرقی اوکراین حمله نیروهای اوکراینی به این مناطق را حمله به خاک خود بخواند و دست به عملیات گسترده علیه اوکراینی ها بزند. اریک موسا، رئیس کمیسیون مستقل تحقیق در مورد جنایات جنگی در اوکراین، میگوید که در این کشور جنایات جنگی صورت گرفته است. آقای موسا امروز به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که بر اساس شواهدی که جمع‌آوری شده، این کمیسیون به این نتیجه رسیده که جنایات جنگی در جریان جنگ 7 ماهه اوکراین انجام شده است. این کمیسیون که اوائل امسال از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد به خاطر بررسی ادعای ارتکاب جنایات جنگی توسط سربازان روسی در اوکراین ایجاد شده بود، در گزارش امروز خود نگفت که جنایات جنگی را کدام طرف در اوکراین انجام داده است. روسیه در گذشته گزارش های هدف قرار دادن مستقیم غیر نظامیان در اوکراین را رد کرده بود و گزارش های نقض حقوق بشر توسط سربازانش را در اوکراین تلاش برای بدنام ساختن مسکو خوانده است. کشتی تیاره بردار رونالد ریگان نیروی بحری ایالات متحده امروز به بندر بوسان در کره جنوبی رسید. مقام های امریکایی گفتند که قرار است این کشتی بزرگ جنگی در تمرین های مشترک نظامی با نظامیان کره جنوبی اشتراک کند. تمرین هایی که به خاطر مقابله با تهدیدهای روزافزون کره شمالی برانداخته می شود. این نخستین بار پس از سال 2017 میلادی است که یک کشتی تیاره بردار آمریکا در تمرین های نظامی مشترک با اردوی کره جنوبی شرکت می کند. نیروی بحری کره جنوبی گفته است که این تمرین های نظامی نمایانگر اتحاد قوی کره جنوبی و آمریکا به خاطر تحکیم صلح و ثبات در شبه جزیره کره است. این تمرین های نظامی در حال برگزار می شود که قرار است هفته ی آینده کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از کره جنوبی بازدید کند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل با اشاره به برگزاری مجمع سالانه ملل متحد می گویند که مسئله افغانستان با توجه به بحران اوکراین اکنون به حاشیه رانده شده است. اما برخی دیگر به این عقیده‌اند که هنوز هم جهان نگران افغانستان است و وضعیت این کشور را از نزدیک زیر نظارت دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 20 سپتامبر آغاز به کار کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد سران و رهبران جهان را برای شرکت در این نشست جهانی دعوت می‌کند، اما امسال این سازمان نام اشرف غنی را از فهرست رهبران دولت‌ها حذف کرده و در این نشست از حکومت طالبان نیز نماینده دعوت نشده است. سید جواد سجادی استاد روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که بر اساس قواعد و سازوکارهای پذیرفته شده داخلی و اصول و ساختارهای بین المللی در شرایط فعلی افغانستان فاقد دولت رسمی و مشروع است و از همین رو حضور نماینده آن در چنین اجلاس کارست محال.
طبیعتاً وقت دولت رسمی و مشروع وجود نداشته باشد، تصور رئیس دولت و رئیس حکومت نیز امر ناممکن است و در نتیجه شرکت در نشست‌های بین المللی و مشارکت در نهادهای بین المللی و نمایندگی از افغانستان در این نشست‌ها و این نهادها نیز ناممکن است.
اما آقای سجادی افزود که پس از سقوط نظام جمهوریت در بیش از یک سال گذشته، ملل متحد در مورد کرسی افغانستان در آن سازمان تصمیم نگرفته و هرچند این کشور فاقد دولت رسمی است، اما نماینده نظام پیشین افغانستان در ملل متحد حضور دارد. آقای سجادی گفت که اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اهمیت بالای برخوردار است، چون گسترده ترین و فراگیرترین همایش است که تمام اعضا، چی ثروتمند و چی فقیر، چی بزرگ و چی کوچک و چی قدرتمند و چی ضعیف، دارای حقوق یکسان و رای برابرند. رامش سالمی استاد علوم سیاسی گفت که این نشست در حال برگزار شده که حکومت طالبان نماینده رسمی در ملل متحد ندارد و نماینده کنونی نیز نماینده نظام سیاسی پیشین افغانستان است و این کشور به نحو به حاشیه رانده شده است. با گفته آقای سالمی در سخنرانی ها نیز به صورت اجمالی به موضوع افغانستان اشاره شد.
و اونچه که آقای بایدن و رهبران جهان به پرداختن موضوعات افغانستان در حاشیه قرار داشتن و این به خوبی حکایت از اون دارن که افغانستان فعلا در میراق توجه کشورهای زدخل در قضای ژئوپلیتیک افغانستان نیست.
آقای سالمی افزود که افغانستان در حاشیه معادلات سیاسی قرار گرفته، زیرا طالبان و رژیم این گروه را کشورهای عضو سازمان ملل متحد به رسمیت نمیشناسند. و گفته این استاد علوم سیاسی در حاشیه بودن نظام سیاسی حکومت طالبان آینده بهتر را برای این کشور به دنبال نخواهد داشت و این رویکرد می تواند افغانستان را در حاشیه معادلات اقتصادی نیز قرار دهد. اما رضا قاسمی کارشناس امور صلح و روابط بین الملل نظر دیگر دارد. آقای قاسمی به صدای آمریکا گفت که رئیسان جمهوری ایالات متحده و ترکیه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت‌های در مورد تشکیل حکومت فراگیر و متوقف شدن نقض حقوق بشر در افغانستان داشتند. آقای قاسمی با اشاره به دیدارهای تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در حاشیه این اجلاس با مقامات اتحادیه اروپا، ازبکستان، قطر و ملل متحد در خصوص گفتگوهای بین الافغانی، ایجاد دولت فراگیر، حفاظت از حقوق بشر و ثبات اقتصادی افغانستان گفت.
در واقع این همه بیانگر این است که علی رغم ادامه بحران اوکراین، جهان از نزدیک شرایط افغانستان را دنبال میکنه و در پی یافتن راه حل اساسی برای وضعیت بحرانی کنونی افغانستان تلاش‌های را انجام می‌دهند.
عزیز معارش تحلیلگر سیاسی به این نظر است که حضور نماینده یک کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین نشست‌های حاشیه‌ای با مقامات سایر کشورها دارای اهمیت است. آقای معارش افزود که اگر سازمان ملل متحد به یک نماینده ناظر اجازه حضور می‌داد، به نفع این سازمان افغانستان بود، چون به گفته وی این نماینده می‌توانست لابی کند و همچنین به پرسش‌ها پاسخ بدهد.
و ای که افغانستان نتانست طالبان بتا که شرایط جهان رعایت کنه و به او خدایار بسازه، این امتیازات و امکانات این فرصت ها از دست افغانستان میره، چون حضور نماینده افغانستان اثرات بسیار مفید و خوبتر در سازمان ملل متحد مانند کباب سابق داشت.
به گفته کارشناسان مجمع عمومی عالی‌ترین نهاد مذاکره و تصمیم گیرنده در سازمان ملل متحد است که بزرگترین مسائل داخلی، منطقه‌ای و جهانی در آن مطرح می شود و نماینده هر کشور در رابطه با مسائل بزرگ و مهم دیدگاه‌هایشان را شریک می‌کنند. آنچه امسال افغانستان از آن محروم است، چون گروه طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شده و هیچ کشور آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
عدم حضور مقام های بلند رتبه افغان در مجمع سازمان ملل متحد برای دومین سال متواتر چه پیامدهای سیاسی و اقتصادی برای این کشور خواهد داشت؟ این موضوع را در مصاحبه با هاشم دانش، تحلیلگر سیاسی، با بحث گرفتم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
دو موضوع بسیار عمده در نشست سران کراپ بود. اولین مسئله این بود که افغانستان جزی اجندای اصلی بحث کشورهای غربی به خود ایالات متحده آمریکا نبود. بایدن بیشترین اشاره شد در مورد اوکراین داشتن و جنگ اوکراین داشت و نظم آینده جهانی یک موضوع که افغانستان به اشیر. دومین موضوع است که افغانستان در وضعیت فعلی سرنوشتش به دست کسایی هستند که نه مشروعیت ملی دارن و نه مشروعیت بین المللی. که دو موضوع باعث عظیم میشن که کسای دیگه مثل قطر و یا پاکستان و یا کشورهای دیگه به نیابت از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت بکنه که این در اصل قرن 21 یک کشور به همین تاریخ عظیمش از دیدنش در ملل متحد یک موضوع فاجعه بار و بسیار شرم‌آور است.
با وصفی که مقامات طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشدن، همونطور که شما هم اشاره کردین، اما یک عضو دائم افغانستان در ملل متحد با وصف جدال فراوان طالبان از زمان جمهوریت هنوز هم در اونجا نمایندگی میکنه. فکر میکنین حضور این نماینده دائم به آنچه که فرد قرار است در مجمع عمومی ملل متحد در مورد افغانستان بگه، توجه بیشتر جامعه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب خواهد کرد یا خیر؟
به هیچ عنوان. دلیلش ایست که این بقایای رژیمی است که 20 سال تمام سرمایه گذاری دنیا را در ظرف دو هفته به تباهی روبرو کرد. بینان این نمایندگی از رژیمی می کنند که امریکا شکست خود در افغانستان جز عمده ایش سران امی حکومت می داند که این فرد نمایندگی ایش می کند و امریکا و جامعه غرب فساد عمده مالی که از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه، دنیا تمام عاملینش امی حکومت میدانه که این شخص نمایندگیش میکنه. به این لحاظ صحبت های آدم نشنوینده خواهد داشت و نه جذابیتی، بغیر از اینکه یک کرسی خالی را پر کرد.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که از گسترش عضویت دائمی شورای امنیت ملل متحد به سایر کشورها حمایت میکنه، اما او چین و روسیه را مخالف این کار خوانده. و نظر شما احتمال افزایش اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد چقدر وجود داره در شرایط فعلی؟
این موضوعی است که بعد از کنفرانس شانگهای ولادیمیر پوتین این موضوع را به صراحت گفت که نظم نوینی را که امریکا اعلام کرده بیشتر مورد تایید ما نیست، دنیا باید وارد یک فاز دیگه شود. فاز دیگه وقتی که جو بایدن میبینن که دو قدرت بسیار عمده نظامی و اقتصادی که عبارت از روسیه و چین هسته خط معین را و یک جای را تهی میکنه، جو بایدن به این نظر هستند که باید اعضای دائمی سازمان ملل باید افزایش پیدا بکنن. دلیلش هم ایست که به هر قدر که اضافه تر شود موضوع چین و روسیه در ملل متحد را میخواه تضعیف بکنه. بنابراین این رقابت های جهانی در آن قریب بسیار اوج خواهد گرفت، به خصوص که روسیه از این بابت بیشتر متوجه ایست که تجارت خود گاز و نفت خود هم از سمت اروپا به طرف کشورهای آسیایی ببرند و در کنفرانس شانگهای هم مذاکراتی را که به شاهباز شریف و صدر اعظم هند داشتن هم این موضوع را به صراحت پوتین گفت که ما پایپلاین های را آماده تا پاکستان و افغانستان داریم، کوشش به این میکنیم که از این با تجارت خود به طرف کشورهای آسیایی سمت بدیم که این یک فاجعه اقتصادی را در اروپا و برپا داره.
آقای دانش، پرسش آخر ما اگر کوتاه هم جواب بدین ممنون میشیم. شما اشاره کردین به نمایندگی از افغانستان به شکل نیابتی توسط کشورهای دیگر در این سالی که روان است در مجمع عمومی ملل متحد. کدام کشورها به نظر شما این نقش را به خاطر افغانستان بازی خواهند کرد؟
بیشترین نقش را در اینجا ایفا میکنه فعلا قطر هستند، چون دفتر رسمی طالبان هم در همونجا هست و قطر به یک نقطه بسیار او بی اشاره کرد که هر قدر آدمی بر اسم شناخته شدن طالبا تال بخوره، به همی اندازه گروپ های تندرو تروریستی در افغانستان لانه پیدا خواهد کرد، در اونجا پرورش پیدا خواهد کرد. و این واقعیت عینی است که یک حکومت غیر مسئول در مقابل جهان و مردم افغانستان به هر گروه تروریستی جای میده که این بر همسایه ها و دنیا در آینده نزدیک یک خطر بسیار بزرگ خواهد.
سپاس فراوان از محترم هاشم دانش.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ایران درگیری ها میان نیروهای امنیتی این کشور و معترضان به دلیل مرگ یک زن 22 ساله در بازداشت پلیس ارشاد شدت گرفته است. چند تن از سناتوران امریکایی به صدای امریکا گفتند که تظاهرات ایرانی ها را به خاطر دفاع شجاعانه و سرکشانه از حقوق زنان در برابر آنچه این سناتوران آن را وحشیگری خواندند تحسین می کنند. سندیسن از صدای امریکا گزارشی در این مورد دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در حال حاضر شهرها و قصبات تقریبا تمام 31 ولایت ایران شاهد مظاهرات بوده است. در یک ویدیوی تلفن موبایل که به صدای امریکا رسیده است، پلیس ایران در حال شلیک به معترضان در آخر روز چهارشنبه در شهر بوکان در ولایت آذربایجان دیده می شود. اعتراضات در 16 سپتامبر با مرگ مهسا امینی 22 ساله آغاز شد که به دلیل داشتن حجاب یا چادر نادرست در اسارت پلیس ارشاد ایران بود. گروه های حقوق بشر می گویند حداقل 8 نفر در این تظاهرات کشته شدند، اگرچه این تعداد می تواند بیشتر باشد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه در نیویورک به صدای آمریکا گفت که خشونت کارنامه رژیم ایران را ترسیم میکند.
It's a very simple fact. Mahsa Amini should be alive today. The only reason she's not is because
این یک واقعیت بسیار ساده است. مهسا امینی باید امروز زنده می بود. تنها دلیلی که او نیست به خاطر سرکوب وحشیانه است که پلیس به اصطلاح اخلاقی علیه او اعمال کرد. و آنچه ما می بینیم همان نوع سرکوب و وحشیگری است که مقامات ایرانی در حال انجام آن هستند و آن را علیه مردم خود اعمال می کنند.
زنان ایرانی ویدیوهای را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند که در اعتراض به مرگ امینی موهای خود را کوتاه می‌کنند، مانند ویدیویی که فائزه افشان، زن ایرانی دیگر، در توییتر منتشر کرده است. نصیبه شمسایی، فعال حقوق زنان ایران، روز چهارشنبه در مقابل قنسلگری ایران در استانبول با سردادن شعار آزادی موهای خود را کوتاه کرد. قوانین دولت تهران پوشانیدن موهای خود را برای زنان در اماکن عمومی الزامی می کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که با افتخار از حقوق مردم خود دفاع می کند. اما رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا امریکا، گفت که رئیسی باید در جهان دیگر زندگی کند.
You know, the death of this young 22-year-old woman
میدانید مرگ این زن جوان 22 ساله توسط پلیس ارشاد در ایران نمونه است که در مورد حقوق بشر نیست. حقوق بشر نیست در حالی که زنان ایرانی نمیتوانند از جایگاه خود در جامعه ایران به طور کامل برخوردار شوند. وقت پول خود را نه برای تغذیه مردم بلکه برای تسلیح گروه های مختلف که اقدامات تروریستی میکنند استفاده میکنید، این یک موضوع حقوق بشری نیست.
صدای امریکا از راب پورتمن، سناتور جمهوری خواه، در مورد اظهارات جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرسید. آقای پورتمن گفت که دیپلماسی بهترین راه برای مقابله با تهران است.
To me the key is getting the rest of the
free world to join us.
برای من نکته کلیدی این است که بقیه جهان آزاد با ما بپیوندند. بنابراین نه فقط متحدان ما در شرق میانه که بسیاری از آنها نهایت نگران جهتگیری ایران و آنچه ایران انجام میدهدند. نه فقط در رابطه با سلاح‌های هسته‌ای بلکه در مورد صدور توریسم آنها در منطقه میباشند. اما همه باید با هم بیستند.
در حال حاضر جهان متمرکز بر تظاهرات است که در پی مرگ مهندس امینی شعله‌ور شده است. اعتراضاتی که پای آن به نیویورک نیز رسیده است. تهران میگوید که مهندس امینی بر اثر سکته قلبی فوت کرده است. اما خانواده او میگوید که این دلیل برایشان قابل قبول نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دیوید بزلی مدیر اجرایی برنامه جهادی غذای سازمان ملل میگوید که جنگ در اوکراین، همگیری در حال انتشار، افزایش تورم و تغییرات اقلیم زندگی بیش از 300 میلیون نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. این در حالی است که روز گذشته اداره غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا با نشر گزارشی و چندین محراق گرسنگی در جهان از ماه نوامبر سال 2022 تا جنوری سال 2023 اشاره کردند و گفتند که پس از ماه نوامبر احتمالاً در افغانستان ناامنی غذایی مفرد و مرگ و میر گسترده و دلیل گرسنگی شدید و سرما افزایش خواهد داشت. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. با دشوار شدن تولیدات و صادرات کود گیاهان، کشورهای آفریقایی و آسیایی قادر به برداشت مقادیر معمولی غذا نیستند. دیوید بزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد میگوید که جهان غذای کافی برای تهیه و تغذیه همه افراد روی کره زمین یعنی بیش از 7.7 میلیون نفر دارا می باشد.
ما در سال 2022 با یک مشکل قیمتگذاری مواد غذایی مواجه هستیم که در سراسر جهان سبب بی‌نظمی می شود. خوب، اگر به سرعت از این موضوع عبور نکنیم، شاید امسال غذای کافی داشته باشیم، اما سال 2023 با کمبود غذا در روی زمین مواجه می شوید و این موضوع جهنم روی زمین خواهد بود.
آقای بیزل اضافه کرد که 50% افزایش قیمت غذا به دلیل کود کیمیایی است. بنابراین اگر کود نداشته باشید، نمیتوانید محصول مورد نیاز خود را به قدر کافی برداشت کنید.
ما فقط در داخل افریقا به کمبود 11 میلیارد دلاری تولید غذا نگاه میکنیم. اکنون امریکای مرکزی، امریکای جنوبی برویم، مسائل مربوط به خشکسالی در جریان است و هند از شدت گرما و خشکسالی ویران شده است و میتوانم این فهرست را همچنان ادامه دهم.
تغییر اقلیم یک عامل ترکیبی است که به خشکسالی و قحطی در بسیاری از کشورها کمک میکند. دیوید بزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل افزود:
عامل دیگر تورم و ارزش دلار است. از آنجایی که ارزش دلار در حال حاضر بسیار قوی است، هر حرکتی را که ما در کشورهای فقیر در رابطه با قیمت مواد غذایی داشته‌ایم جبران می‌کند.
در گزارش اداره غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا که روز پنجشنبه 22 سپتامبر نشر شد، همچنان آمده است که به شمول افغانستان 19 محراق گرسنگی در جهان به کمک‌های بشری نیاز دارند، اما در 6 کشور افغانستان، اتیوپیا، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن به اقدامات بشردوستانه فوری نیاز است تا باشندگان آن از گرسنگی فاجعه‌بار و مرگ نجات داده شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های زنده ما تا دقایقی بعد آغاز می شود. شنونده برنامه های ما باشید.